حضوری که خداوند را به تو پناه می‌برم، ان عزل و عزل و عزل که گمراه شدم و گمراه کنم، و عزل و عزل و عزلانم یا لعظم بشم، و عزلم و عزلم و ظلم کنم یا من ظلم شدم، و عشل و یشل علیه جهد کشنم یا جهدش کشنم.
عرض کنم که دوتا از عزیزان دیشب از آقایانی که از خانمای سوالی پرسیدن در راستای گفتگوی دیشب، حالا من از اینجا شروع میکنم صحبتو، کمی اشاره‌ای باشه به بحث قبلی، هم آغازی برای ادامه گفتگو. یه مثالی هست که این مثال خیلی توش دسترسی هست. حالا ببخشید تکرار مکررات ما رو دوستان که شنیدن، این مثالی که خیلی کمک فهم مطلب، مثال موسیقیه. شما در دنیای موسیقی اگه تأمل و دقت بکنید، سه مرحله تو دنیای موسیقی اتفاق میفته. اون سه مرحله اینه که دست شما نردن. ابتدا یه شخصی، یه آدمی، هر کس، ممکنه حال موسیقی‌دان باشه نباشه، آدم معمولی باشه، یه حالی براش پدیدار میشه. حالا یا حال غمه، یا حال شادیه، یا حال نصیحت گویی، هر چی که هست. این آدم اگه این توانایی رو داشته باشه که از این حال خودش یک گزارشی بده، با یه ملودی اینو گزارش میده. این ملودی هایی که به نام گوشه های دستگاه های موسیقی ایرانی به دست ما رسیده، که 400 خورده گوشه است و در موسیقی دنیا بی نظیره، اینا هر کدوم یه چیزیه. حالا مثلا البته نمیشه یه همچین خط کشی گذاشته، ولی به طور حدودی مثلا میگن دستگاه همایون برای گفتگوی یه پدر با فرزنده، مثلا گوشه شوشتری در دستگاه همایون برای انتقال غمه. در نتیجه شما مثلا روزه هایی که توی شوشتر خونده میشه قالبشون تو دستگاه شوشتریه، میبینی خیلی سوزناکه اینا. حالا وارد دست موسیقی اینا نمیخوام بشم چون من تخصص اینجا ندارم، ولی یه ملودی، یک حاله که تبدیل میشه به یک ملودی. حالا اگه یه نفر باشه که اینجا توانایی داشته باشه، میتونه این ملودی رو به صورت نوت بنویسه. پس از اون حال هر چی که هست به یک ملودی، از اون ملودی به یک نوت. حالا اگه یه کسی توانایی داشته باشه از این وری حرکت کنه، یعنی نوتو بنوازه، دوباره اون ملودی متولد میشه از نوت. کسی که میشنوه به احتمال قوی همون حالو تجربه میکنه. مثلا شما یه موسیقی رو میشنوی غمگین میشی، یه موسیقی رو میشنوی شاد میشی. مثلا شما یه موسیقی رو میشنوی غمگین میشی، یه موسیقی رو میشنوی شاد میشی. این مثال ساده پر از دسترسی دقیقاً در گفتگویی که ما در پیش داریم اتفاق افتاده. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن در شب قدر نازل شده. قرآن یه حقیقته، نه الفاظ، نه کتاب، نه کتابته. یه حقیقتی توی این عالم هست که یه شخصی به نام پیامبر از این حقیقت که در قلبش جاری شده گزارشی داده. اونی که به دست من و شما رسیده نوته. در نتیجه ما چیزی جز الفاظ نداریم. بعد به ما گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا الا الله. حالا من نمیخوام ترجمه کنم بگویید لا اله الا الله، چون این ترجمه غلطه. چون کسی بگه لا اله الا الله که رستگار نمیشه، که قولو نمیشه بگویید، میشه قول بدیم. قول بدیم به لا اله الا الله تا رستگار بشیم. یعنی ما سیرمون از این ور شروع میشه. یکی از عزیزان گفت که دیشب دیگه دست یافتنی نیست که، پس چجوری میشه؟ نه اینجوری نیست که غیب دست یافتنی نباشه. اصلا اگه دست یافتنی نبود، چیزی که دست یافتنی نباشه که آدمو بهش دعوت نمیکنن که. پیغمبر به ما گفته قولوا لا اله الا الله، منتها از کلام آغاز میشه. ما دقیقاً توی این شبها روی این نقطه وایسادیم تو گفتگومون. ما گفتیم که اگر ما همین کاری که از دستمون برمیاد، ما اون دنیای معنویتی که سوره واقعه تعریف مسهو الا المطهرون با اون دنیا معنوی که حالا بنده که با اون سر کار متاسفانه ندارم، دلم میخواد ولی نه. که قرآن حقیقت قرآن فی کتاب مکنون، در یک کتاب مکنون، لا یمسهو الا المطهرون. اما از این طرف هم به ما توصیه کردن که ما تلاش خودمونو بکنیم. دیشب عرض کردم یکی از ارزشمندترین جملاتی که من تو زندگیم دیدم این جمله علامه طباطبایی که میگه ایو جهاد ابزل ایو جهاد اکبر من بذل الجهد فی فهم القرآن، کدوم جهاد برتر از این که شما تلاش کنید تا قرآن رو بفهمید. حالا چگونه میشه این قرآن رو فهمید؟ یکی از راهاش خود این الفاظ قرآنه دیگه. یعنی چه؟ این سیری که در مقابل روی ما گذاشتن مثل پله برقیه. شما نرسی، شما یه پا که میذاری تو جاده، جاده شما رو میبره. لذا اون حقیقت مکنونی که توی قرآن رو نمیتونم صبر کنم تا جز مطهرون بشم تا برسم به اون، که نمیشه، که باید از همینجا شروع کنم. این مثل اینه که من حالا یه باز تو دنیای موسیقی یه تجربه هست، مثلا آدم یه استادیو میبینه که یه سازی میزنه، یا یه استادیو میبینه که آوازی میخونه، آدم خیلی خوشش میاد، بعد میگه منم یه کلاس موسیقی برم. میره حالا یه سازی میخره و میره کلاس موسیقی، فهم کنه الان دستشو بزنه به این سیمای ستار، دیگه همون صدای میاد که آقای کیوانی که علاوه میزن، بعد میزنه میبینه صدای کلاغ داره از این سازش میاد بیرون. روز اول، روز دوم، هفته سوم، هفته چهارم همینطوری، بعد میزنه میبینه صدای کلاغ داره از این سازش میاد بیرون. روز اول، روز دوم، اول روز دوم، هفته سوم، هفته چهارم همینطوری این صدای ناهنجار ساز به گوشش میخوره، بعدم ول میکنه. از هر 10,000 نفری که میرن دنبال موسیقی یکشون میمونه. چرا؟ چون که قرار نیستش که من از روز اولی که حنجرمو باز میکنم استاد شجریان باشم، که من باید همین استاد کلاغ باشم، صدای کلاغ بخونم. پارک جنگلی سرخ حصار به خودمون گفتیم کلاغان حسینی، رفتم اونجا آواز می‌خوندیم کلاغان حسینی، ما به تو هم می‌خوندیم کلاغام شروع می‌کردن نصف شب آواز خوندن، صدایی که ما شروع می‌کردیم اونم قارقار رو شروع می‌کردن. یه بارم مسئولای پارک اومدن گرفتن چیکار می‌کنیم، می‌شدیم آواز می‌خونیم. بعد که مطمئن شدن گفتن خب بریم آواز بخونیم. بیرون صدای استاد شجریان که نمیاد از پنجره بیرون، صدای کلاغ میاد بیرون و باید بیاد بیرون تا یواش یواش بشه قمری و بعد بشه توتی و بعد بشه بلبل. قرار نیستش که من روز اول بگم لا اله الا الله، همونیو کشف کنم که پیغمبر کشف کرد. داستان یک سیره، یک سیر در طول پیچ و خم زندگی، با همه داستانهای زندگی، با دارایی‌ها و نداری‌ها و آمدن‌ها و رفتن‌ها و رسیدن‌ها و نرسیدن‌ها و این داستان. حالا من خیلی اینجا حرف دارم، انشالله بعدا اینو بازش میکنم. پس این چگونگیش از اینجا شروع میشه. من الان فعلا میخوام نوتو بتونم بخونم، الان از من نخواهیم که از خون. من خیلی اینجا حرف دارم، انشالله بعدا اینو بازش میکنم. پس این چگونگیش از اینجا شروع میشه. من الان فعلا میخوام نوت، الان از من نخواهیم که از خوندن این نوت صدای ساز بزرگانم من بیارمش بیرون. فعلا من الان میخوام نوتو بخونم، میخوام ببینم این کتاب، حالا این که از مفاتیه این قرآن کریم، این کتاب چی میگه. علامه طباطبایی هم به من گفته که، نه که به من گفته، یعنی به ما گفته، در المیزان گفته، یعنی گفته که آقا کدوم جهادی برتر از این که شما تلاش کنی برای فهم قرآن. دیشب از امیرالمومنین خدمت دوستان عرض کردم، من یکی از جملاتی که عاشق این جمله اینه، جمله امیرالمومنینه که الا ینادی منادن یوم القیامه، در روز قیامت یه منادی صدا میزنه، الا ان کل حارسن مبتلن فی حرسه، هر کی هر جای کشت کرده مبتلاست، یعنی هر کی هر جای عمرش رو صرف کرده مصرف کرده گرفتاره. الا حرست القرآن، مگه کسی که تو زمین قرآن کشت کرده باشه. این قرآن توی این زمین کشاورزی انسان کامل بیرون میاد. یه کتابیه که نحوه داشت و برداشت و چینش این بذر رو داره میگه. این یه بذر انسانه که اینجاست. هر کدوم از شما میتونیم به خودتون اشاره کنیم، هر کدوم از شما میتونیم به خودتون اشاره کنیم. ما بذر انسان کاملی. این بذر انسان کاملو یه نمونه هایی هم بیرون براش گذاشته که اون نمونه هاش محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد. به منم گفته بیا تا برسی به اونجا. خود پیغمبرم گفته تعال بیا تا من برای تو بگم. تعال نتلو علیکم. قرآن هم میگه ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اسطوره حسنه شماست. من اصلا با این ادبیات نمیشناسم که ما نمیفهمیم و نمیرسیم و نمیتوانیم و اینا. اگه نمیشد ما برسیم به اون جایی که پیغمبر هست، خداوند کار لغو کرده بود. یه قرآنی فرستاده، یه پیغمبرم فرستاده بود. ببین ولی شما نمیتونیم به این پیغمبر برسیم. با اگه نمیتونم برسم، من که بیکار نیستم که این همه به خودم سختی بدم. خود قرآن داره میگه که ان لکم فی رسول الله اسوه کامل یک انسانه. منم نمونه کامل یک انسانم در ناحیه بذر. عادت منم رسیدن به اونجاست. از کجا؟ از طریق همین کلمات. همین کلمات که تو قرآن. پس آنچه که در اختیار ماست چیزی نیست جز کلمات. تمام. اگه شما چیز دیگه‌ای دارین بگین. از عطرت چی دارین جز کلمات؟ خود عطرت رو که ما نداریم. اگه کسی مستقیم با امام زمان ارتباط داره نوش جونش. من که نه خودم دارم، نه کسی رو دیدم داشته باشه تا الان. نه کسی هم بیاد بگه برای من حجیتی داره. من از امام زمانم که چیزی ندارم، ولی برای من امام زمان و امام حسین و امام صادق و امام باقر و پیغمبر و امیرالمومنین یکی‌اند. یه نفر بیشتر نیستن اینا، یه شخصیتن برای من. پس کلام امام صادق برای من کلام امام زمانه. من از این بزرگواران چیزی جز کلام ندارم. الان همینی که ما امشب خوندیم که پر بود از معارفی که اگه یه کسی بخواد راجع به این دعا فقط صحبت کنه حداقل یه ماه رمضان طول می‌کشه، اینا کلمات دیگه اونا به ما دادن. اینا پله‌هایی که میشه روی اینا پا گذاشت اوج گرفت. این مقدمه سخن. و اما من امسال کاملا بی تعهد دارم صحبت میکنم، چون من تعهدم اینه که پاورپوینت درست کنم. ولی هر یه جلسه پاورپوینت دو روز طول میکشه. دو ماه وقت میخواستم قبلش با این اوضاع احوال، خلاصه که خودتون بهتر خبر دارید و اینا، امسال تصمیم گرفتم شفاهی صحبت کنم. حالا بگه خدا رو به خیر بگذارم چی از توش در بیاد. از سوره حمد، موضوع صحبت ما سیری در قرآن کریمه. امشب راجع به سوره حمد میخوام صحبت کنم. سوره که همه ما باش آشناییم. روزی حداقل 10 بارم، حداقلش دیگه 10 بار میخونیم دیگه. البته من بعضی وقتا یه بارش کمتر خوندم. من خودم یه چند تا کرامت دارم، کرامتام هم هی داره زیاد میشه. بعد اخیراً یکی از کرامات جدیدم این بوده که داشتم نماز میخوندم، بعد گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن. گفتم چه زود تموم شد. قبلا طولانی تر هرچی فکر میکنم نمیفهمم که چرا زود تموم شده. بعد این مدتی فکر کردم یادم افتاد سوره حمد رو نخوندم اصلا. یه کرامت، این آخرین کرامت هم قبل‌تریش اینه که داشتم سلام، بعد 50 سالگی دیگه، خدا وکیلی این جوک نیست، واقعیته که میگه 50 سالت که شد صبح بیدار شدی دیدی جایی درد نمی کنه، بدون حتما مردی. یعنی ما هر روز صبح باید همیشیم یه اتفاق تازه افتاده. حالا بیادبی به حساب نگه من دمپایی پوشیدم، یه عمل کردم پام نمیتونم تو کفش بکنم. خلاصه میگم زانو تنگه، نه زانو من هست، اون هنوز خوب نشده، یکی دیگه در اومده. اینم آثار 50 سالگی. حالا اینم کرامات ما. خب سوره حمد که ما حداقل 10 بار در روز اینو میخونیم، این سوره 5 تا استوا. خب سوره حمد که ما حداقل 10 بار در روز اینو میخونیم، این سوره 5 تا استوانه داره. بسم الله الرحمن الرحیم، 3 تاش اینجاست. الله، رحمان، رحیم. دوباره میگه الحمدلله، الله دوباره تکرار میشه. رب العالمین استوانه 4 میشه، ستون 4 میشه. الحمدلله رب العالمین. بعد میگه مالک یوم الدین، اینم 5 میشه. 5 اسم از اسامی حق تعالی در این سوره به کار رفته. الله، این رب عالمین و مالک یوم الدین. یه مروری بکنیم. بارها الله گفتیم، دوستان شنیدن، خیلی مفصله. خیلی یکی از آرزوام، خیلی آرزو دارم که هیچ کنش بر جوانان عیب نیست، یکیش ندارم میخواد که یه 30 شب راجع به الله صحبت کنم در قرآن کریم. قرآن از اول تا آخر الله معرفی کرده. با توضیحات که دیشب دادیم که دیگه تکرار نمی کنم اون توضیحاتو، کلمه الله در زبان فارسی اصلا ترجمه نداره. اگه بخوام یه عبارت راجع به ترجمه الله بگیم، مقصود قرآن کریم از شخصیتی به نام الله یه حقیقتیه که منبع جوشش حقایق، یعنی سلطنت، عزت، قدرت، دارایی و همه صفات از الله می جوشه. هر جای عالم که یک کمالی رو در کسی میبینید، این کمال از یه سرچشمهی به نام الله داره میجوشه. یه نکته مهم دیگه هم که اینجا هست اینه که ما به دلیل دنیای انسانی که داریم، به دلیل دنیای انسانی دوچار یه سلسله کمبودها در فهم معانی هستیم. دنیای انسانی ما، روابط انسانی ما و کلمات که ما به کار میبریم ما رو محدود کرده. یکی از مهمترین اصولی که تو این گفتگوها ما باید بهش توجه، داشته باشیم، جز اصولیه که ما باید با این شبها اینو به عنوان یه میخ بکوبیم روی میز، اینه که دنیای حقایق با دنیای اعتبار فرق داره. حالا این چیه؟ این حرف که زدم معنیش چیه؟ ما یه امور حقیقی توی این عالم داریم. مثل چی؟ مثل گرسنگی. گرسنگی یه واقعیته، تشنگی یه واقعیته، رفع گرسنگی یه واقعیته، رفع تشنگی یه واقعیته. ما خودمون یه واقعیتیم، این ساختمون هم یه واقعیته، اینا واقعیت. اون وقت چون ما انسان‌ها در اجتماع زندگی می‌کنیم، ناچاریم برای حفظ زندگی اجتماعیمون یه سلسله امور رو قراردادی وضع کنیم. به اینا میگن اعتباریات، قراردادیان. مثل چی؟ مثل مالکیت. در جهان خارجی چیزی به نام مالکیت وجود نداره. اونی که وجود داره این ساختمونه و منم و شما. منتها شما میگن، میگین آقا این ساختمون ملک رحیمیه. ملک من نیست، ولی مثلا اینجا چیزی که وجود داره منم و این ساختمون، مالکیت قرارداده. برای چی؟ برای اینکه روابط زندگی اجتماعیمون به هم نخوره. اگه این ملک منه، این مال من باشه دیگه، شما نه اینو از دست من بگیرید. این میشه معنای مالکیت. اون وقت چون ما تو دنیای خودمون یه همچین چیزی داریم و مالکیت دنیای ما قراردادیه، حالا اگه من اینو بدم به شما که من ماست، اینم یکی دیگه از ابعاد مالکیته. این مالکیت قراردادیه. اما تو مالکیت حقیقی اینجوری نیست. رایحه اینو داره ولی اینجوری نیست. مالکیت حقیقی مثل چیه؟ مالکیت حقیقی مثل مالکیت من و شما نسبت به دانشمون، هرچی بلدی. ما اگه دانشمونو به یه کسی منتقل بکنیم، هیچی از ما کم نمیشه. حتی اینم باز هنوز حقیقی نیست. اونی که کاملا مثال دقیقی هست برای مالکیت حقیقی، وقتیه که ما جلو آینه وای میسیم. ما وقتی جلو آینه وای میسیم، یه تصویری از ما میفته تو آینه. اون تصویر وجودشو از ما گرفته. ولی اگه ما یه لحظه بکشیم کنار، این تصویر دیگه نیست. اصطلاحاً میگن وجودش از ماست، بقایش هم از ماست. وجودن و بقاءن به ما وابسته است. ولی شما اگه یه نقاش خوبی باشین، یه نقاشی بکشین، وجودش به شماست، بقایش دیگه به شما نیست. نیست. نقاش از دنیا رفته، نقاشیش مونده. صاحب خونه از دنیا رفته، خونه باقی مونده. اینا مالکیت‌های اعتباریه. مربیگریامون هم قراردادیه. مثلا میگه مربی فوتباله. خب مربی فوتباله، بله، در کنار من قرار میگیره، من فوتبالم مثلا بهتر میشه. معلم مثلا عربیه، در کنار من قرار میگیره، من عربیم بهتر میشه. یه وسیله است. چون ما قرارداد میبینیم، مثلا میگه خدا مالک یوم الدینه، فکر میکنیم خدا اونجوری مالک یوم الدین که خونمونیم. بعد میگیم خدا رب عالمینه، فکر میکنیم خدا اینجوری رب عالمینه که ما مثلا مربی زبان عربی هستیم، مثلا عربی درس میدیم. در حالی که هیچ کدوم از این کلمات که در مورد خداوند به کار میره اینجوری نیست. اولین اصلیو که ما باید بپذیریم در این گفتگو معنای حقیقیه. حالا من اگه مالک این باشم، مالک این دستگاه باشم، این دستگاه رو بزنم بشکنم، آیا مسئولیت حقوقی داره؟ شما فقط ممکنه بگی از آدم جاهلیت، مثلا برشته اینو زده شکونده بی خودی، اسراف کرده، یه کار غیر اخلاقی کردم، اما کار غیر قانونی که نکردم که. اما اگه من یه گوسفند داشته باشم، بگم من این گوسفند مال خودمه، میخوام آتیشش بزنم، آیا اجازه دارم این کارو بکنم؟ اجازه دارم این گوسفندو، مثلا پشم این گوسفندو بزنم، ببرم بازار بفروشم، ازش استفاده کنم، حتی سرشو ببرم، گوشتشو ببرم بفروشم، اما اجازه ندارم گوسفندو آتیش بزنم بگم ملک خودمه. چرا؟ چون مالکیت من فقط در حد بهره بردن از منافع این گوسفنده. چون مالکیت من محدوده. من مالکیت نامحدود که ندارم که. حالا دو تا نقطه اینجا به دستمون رسید. این چیزایی که داریم میگیم شاه کلیدهای فهم معانی قرآنیه. یک، اسامی که در قرآن برای خداوند به کار رفته تمامشون حقیقیه، نه اعتباری. دو، اسامی که در قرآن برای خداوند به کار رفته مطلقه نه محدود، لذا مالکیت خداوند مالکیت چیه؟ مطلق. در نتیجه تصرفش هم تصرف مطلقه. شما به میزانی که مالکیت داری میتونی تصرف کنی. اگه مالکیت نامحدود شد تصرفم نامحدوده. با حفظ این دوتا اصل برگردیم به پنج تا کلمه. یک، الله. الله کیه؟ الله منشأ صفاته. اثباتش هم دیشب یک کوچولوشو گفتیم، تکراری بود دیگه اذیتتون نمیکنم. لا اله الا هو الحی القیوم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، اینا همه الف و لام داره. الف و لامش الف و لام هویته، هویت پادشاهی، هویت عزت، یعنی عزت میده عزت میگیره، مالکیت میده مالکیت. این یه حقیقته. داستان چیه؟ داستان سیر انسان پایانش این حقیقته. بله دیشب گفتیم انسان ابتداءً اگه فطرتش سالم باشه اولین قدمیو که برمی‌داره اینه که این جواب اون سوال اون خواهرمونه که بیرون از من پرسید، اولین قدمیو که برمی‌داره اینه که متوجه میشه در ورای این پدیده‌های عالم که مشاهدهشون میکنه و حسشون میکنه یه حقیقت دیگه هم هست. اینو اسمش غیبه. برای همین در ابتدای سوره بقره چی میگه؟ میگه الّذین یؤمنون بالغیب. اولین صفت متقی ایمان به غیبه، ولی هنوز این غیب رو نمیشناسه. برای اینکه بتونه این غیب رو بشناسه باید بیاد توی مکتب تربیتی قرآن سیر کنه تا این غیب رو بشناسه. هرچی برای اینکه بتونه این غیب رو بشناسه باید بیاد توی مکتب تربیتی قرآن سیر کنه تا این غیب رو بشناسه. هرچی میره جلوتر به ظهور نزدیکتر میشه، به ظهور، ظهور این حقیقت. اوج ظهور این حقیقت در قیامته. و البته قیامت یه پدیده ای نیست که ما بخوایم صبر کنیم تا بمیریم برسیم بهش. قیامت یه مراتب سیره. انسان میتونه قبل از اینکه قیامت کبرا فرا برسه این سیر رو انجام بده. اینم خودش یه بحث در جای خودش گفتیم قبلا، بعدا ما یه وقتی شاید بهش بپردازیم، که ما دو تا نگاه داریم نسبت به امور آخرت، نگاه زمانی مکانی و نگاه مقامی. حالا اینو فعلا درشو ببندیم بذاریم کنار. پنج تا کلمه در سوره حمد هست. یکیش اللهه. الله کیه؟ میگه الله منشأ صفاته، حقیقت پشت پرده عالمه. این حقیقت ظهور کرده، مثل بارانی که باریده بر بر و فاجر، بر بیابان و جنگل. اونجایی که ظهور کرده و طلوع کرده و باریده نامش رحمانه. ما اصلا کلمه رحمان رو براش ترجمه فارسی نداریم. اونی هم که بزرگان گفتن رحمت عامه، توضیح سادش همینی که عرض کردم. اونجایی که این حقیقت باریده، در این بارش یه عده از این بارندگی استفاده کردن در مسیر سعادت. تمام اونجایی که در مسیر سعادت از این حقیقت داره میزن از کلمه رحیم استفاده کرده. رحیم، رحیم یعنی اونجایی که داره این بارش به ثمر میرسه. خب تو بیابونم میباره ولی چیزی در نمیاد، تو شنزارم میباره ولی چیزی در نمیاد، ولی تو جنگل وقتی میباره جنگل و سبز کار برده. هر جایی که داره از اهالی سعادت و به ثمر رسیدن داستان ایمان صحبت می رحیم رو میاره. تمام قرآن مزین به این سه تا اسمه. تمام سوره های قرآن به جز سوره توبه مزین به آیه شریف بسم الله الرحمن الرحیمه. سه تا کلمه است: الله منشأ صفات، رحمان باریده بر عالم، عالم پدیدار شده، رحیمم داره سیر میده به سوی سعادت. خب حالا حق داره بگه الحمدلله، تمام کمالات از آن اللهه. دلیلش چیه؟ دلیلش بسم الله الرحمن الرحیمه. ارتباط دقیقو میبینی؟ چرا الحمدلله؟ الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن اللهه. یعنی شما اگه به یه گل زیبا نگاه میکنی، زیبایی رو از گل دریافت میکنی، میگه الحمدلله این کمال اللهه که در این گل شکوفا شده. اگه باران میباره و تراوت به هوا و زمین میده و زیبا میکنه دشت و دمنو، شما نگاه میکنی میگه الحمدلله تمام کمالات از آن اللهه. چرا تمام کمالات از آن اللهه؟ چون الله رحمان و رحیمه، چون الله رحمان رحیمه. پس الحمدلله این معنای دومین آیه سوره هم. خب پس آیا طبیعتا آیه سومش نباید باشه که رب العالمین؟ رب عالمینه. یعنی چی رب عالمینه؟ دقت بفرمایید، برگردیم به اون دو تا اصلی که گفتیم، حقایق در مقابل اعتباریات که اسامی خداوند اسامی حقیقی نه اسامی اعتباری، و اینکه از جنس ایجاد و ابقاء. رب عالمینه یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ یعنی شما به عالم وقتی نگاه میکنید سه تا چیز میبینید. اگر چیز غیر از این سه تا میبینیم بگیم، بیش از این چیزی نیست. شما وقتی به عالم، به هر چی که نگاه میکنید، سه تا چیز میبینید. یا فعل میبینید، مثلا میبینید که داره سخن میگه، میگه داره سخن میبینید، مثلا میگه چه دانشی داره، چقدر این زیباست، دانشی داره، چقدر این زیباست، چه صفت. یا ذات میبینید، میگه چی؟ میگه آسمان، زمین، کوه. این چیه؟ این کوهه. این چیه؟ این دریاست. این چیه؟ این انسانه. این میزه، این صندلیه، این بلنگو، اینا ذاتن. بعد میگه چه میکروفون خوبیه، دارین صفت میبینین، خوبی صفته. چی کار میکنه؟ صدا رو منتقل میکنه، دارین فعل میبینین. فعل و صفت و ذات رو کی ایجاد میکنه؟ رب عالمی. همونطوری که ما توی آینه تصویرمون رو ایجاد میکنیم، اون با صفت رحمان باریده، ما شدیم ما. برای همینه که در عالی ترین آیه قرآن شما چی میگین؟ این که میگم عالی ترین، این فرمایش آقای قاضیه، استاد علامه طباطبایی، میگید انا لله. انا یعنی چی؟ یعنی ما. انا به اضافه نا دیگه، نا یعنی ما، یعنی ما. ما ملک اللهیم، لامش لام ملکیت دیگه. ما ملک اللهیم، نه اینجوری که این گوشی ملک منه ها، اونجوری که اون تصویر توی آینه ملک منه. یعنی وجود ما و بقای ما به اللهه. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. به ما میگه قالب شاعر. شاعر میگه چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. شما میگه آسمان و زمین و کوه و دریا. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما 10 بطری آب گذاشتی اینجا روی میز، میگی بطری شماره 1، بطری شماره 2، بطری شماره 3، بطری نداری. بطری رو شما بشکن، همش آبه. حالا بطری باز خودش یه شیعیتی داره، یه کمی مثالش آدم رو دور میکنه، ولی اون مثاله که ما میگفتیم آجا هم زدن بعدش میومد، آستین و نخ. شما این نخ رو اگه بگیرین بکشین تا این بالا، آستین بعدش میومد، آستین و نخ. شما این نخ رو اگه بگیرین بکشین، لا آستینش کجاست؟ اون میشه عالم. دیدین چقدر قشنگ میگه؟ میگه اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. به عالم میگه قالب. اون وقت شما با یه آسمانی روبرو هستین که آسمان آسمانه، ولی در پس آسمان یکی هست به نام الله. ابر ابره، ولی در پس ابر یکی هست به نام الله. این الله رب ابره، لذا به ابر دستور میده که بباره یا نباره، و اگر بارید برویانه یا نرویانه. رب ابر دیگه. با یه آدمی هم سر و کار دارین. داشتم روایات آخرالزمان رو میخوندم، پره تو روایات آخرالزمان راجع به این که خداوند میگه ظالم شمشیر منه، میگه ظالم شمشیر منه، باهاش میزنم. با ظالم ظالمو میزنه. در نتیجه البته اینجا یک نکته باریکتر از مو هست. این گفتگو ما رو به بیکاری و بیاری و اینا دعوت نمیکنه ها. در پس این گفتگوی توحیدی یه شخصیتی هم برای انسان وجود داره. انسان مأمور به انجام وظیفه است. اینو یادمون نره. ما مأموریم به کسب روزی، مأموریم بیمار شدیم بریم پزشک، پزشک داروداد، دارو مصرف کنیم. همین زندگی عادی که همه دارن. اما آنچه که به ما گفتن اینه، به ما گفتن به سراغ اسباب برو، ولی به اسباب دل نبند. تمام داستان اینه. داستان توحید دل کندن از اسبابه. نتیجهش هم مثل روز روشنه. نتیجهش اینطوریه که من دارم زندگی طبیعی میکنم، ولی به خاطر دستیابی به اسباب هر کاری رو نمیکنم. اگه بخوام هر کاری رو بکنم میشه دنیای امروز. الان دنیای امروز قرآن رو خونده یا نخونده؟ حالا دو تا جمله دیدن تو قرآن. یه جمله خداوند میگه رستگاری در تزکیه، قد افلح من تزکا. تزکی یعنی انسان بنا به پاکیزگی داشته باشه، بنا داشته باشه در تمام عرصه‌های زندگی پاکیزه زندگی کنه. این میشه رستگاری که خداوند میگه. یه رستگاری هم فرعون گفته قد افلح اليوم من استعلا. امروز هر کی که استعلا داشته باشه رستگاره. استعلا یعنی چی؟ یعنی داداش ببین من گردنم کلفته. چی میگی؟ همینه که هست. این مال منه، اینم مال منه، اینم مال منه، اینم مال منه، اینم مال منه. چی میگین حالا؟ این میشه استعلا. زورم دارم، مال من نیستم که باشم که زود استعلا پیدا نکنم. تلکل جنن نوره سها للذین لا یریدون علو بن فی الارض. بهشت روزی کسان میکنی دنبال علو نباشن. قد خب دنیا کدوم انتخاب کرده؟ ما که هرچی دیدیم قد افلا علی و من استعلا دیدیم، مخصوصا در سطح مدیران جهانی، اونایی که دنیا رو میخوان اداره کنن، مدیریت دنیا رو به عهده بگیرن. هرچی در تاریخ و جغرافی نگاه میکنیم اینجوری بودن. الا شزن نداری کسایی بودن که یه سلیمانی پیدا شده یه حکومت الهی کرده، تمام دیگه ما نمیشناسیم، خبر نداریم. اونم قرآن تعریف کرده، نگفته بود میگفتیم اینم دروغه. پنج تا اسم الله، ولی ببینید اینا رو باید بنوازیم. شما چند سالتونه؟ من 55 سالمه. از 5 سالگی دارم نماز میخونم. 50 سال من دارم نماز میخونم. یعنی 50 سال روزی 10 بار دارم میگم الله، رحمان، رحیم، رب العالم، حداقل 10 بار. رب عالمین. رب عالمین یعنی چی؟ یه رب عالمین یعنی این وجودش و صفتش و فعلش رو داره از رب عالمین میگیره. یعنی اگه خداوند اراده کنه این کاری نیست. شیطانه ولی ربش اللهه. رب شیطانه ولی ربش اللهه. رب شیطانم اللهه دیگه. اون کاری نمیتونه بکنه. و مالکه خیلی نزدیکتره به این که ملک بخونیمش. خیلی از قرائت هم ملکه یوم الدینه، ولی قرائت مشهور مالکه. ولی چون مالکیت مطلقه همون ملک میشه. چرا میگه یوم الدین؟ چون الان پیدا نیست برای همگان. جهان داره به یه سمت و سوی میره که اونجا پیدا میشه، همه میفهمن به اون سمت و سو. ظهور وقتی اتفاق میفته میفهمن پادشاه کیه و مالک پادشاهی کیه. به نظر شما بهتر از این سوره چیزی رو میتونست تو نماز بذاره؟ و ترتیب منطقی آیات رو میبینی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، منشأ عالم، باریده و اوست که به کمال میرسونه. پس الحمدلله، تمام کمالات از آن این اللهه. الله کیه؟ رب العالمینه. رب عالمین در لغت عرب، عالمین به تمام موجودات عالم میگن، یعنی عالمین جمع عالمه. رب عالمینه یعنی چی؟ یعنی آسمان آسمان بودنش از او، زمین زمین بودنش از او، دریا دریا بودنش از او، ظالم ظالم بودنش از او، از اون داره میگیره. حول و قوه از اون داره میاد. اگه شما میشنوید، اگه شما میفهمید، اگه در شما اثر میذاره، اگه من میگویم، از اونجاست. این حقیقت تو عالم داره دعوت میکنه به شناختن این حقیقت. و این حقیقت قابل شناساییه. درسته که غیبه، ولی این غیب ظاهر میشه، ظهور اصلا همینه، فعلا غیبه. قدم اولش هم اینه که من به فطرت خودم مراجعه کنم ببینم هستم. من صاف و صادق به شما بگم، صادقانه، بعضی وقتا شک میکنم این حرفا کشف باشه. نه خدایی باشه، نه پیغمبری، نه قیامتی، پیغمبری نه قیامتی، نه. بعد به خودم فکر میکنم، صادقانه است این فکرهای بلند بلند فکر کردم، به خودم گفتم که واقعا اگه همه این حرفا کشک باشه، قدم بعدیش اینه که زندگی کردن کشکه. اصلا زندگی معنا و مفهومشو از دست میده. چون لازمش اینه که اگه این حرفا کشک باشه، من شروع کنم به عمل کردن به قد افلح الیوم من استعلا. پامو بذارم روی دیگران رو له کنم زیر پای خودم و زندگی خوبی داشته باشم. بعدم هرچی فکر میکنم میبینم نمیتونم این کارو بکنم. شایدم بتونم، نمیدونم، ولی خب بیدینی هم میگفتن از قدیم شانس میخواد. بعد اصلا ما دیندار شانس بیدینی هم نداریم والا خدا. بعضی ها هر کاری میکنن که تکون نمیخوره این گردنشون. ما بدبختی تو دنیای معنویت هر چی زور میزنیم یه قدم جلو نمیریم، تا میام یه بیدینی کنیم چنان میخوره پس کلمون. شیش تا ملق میزنیم دور خودم. اونم که شانسشو نداریم. من فکر کردم واقعا اگه اینا این حرفو کشک باشه، زندگی معنا و مفهوم خودشو از دست میده. الله، رحمان، رحیم، رب عالمین، مالک یوم الدین. خب حالا اگه یه شخصیتی باشه که اینا باشه، البته اینم بگم دقت میکنی وقتی به کنهش میرسین همشون یه چیزن، اگه رب عالمینه، رب این معنا، رب حقیقیه، یعنی تمام عالم داره تمام وجودش رو داره از اون میگیره، همین معنای مالک نیست، همین معنای الله نیست، فقط داری لفظو عوض میکنی، از یه حقیقت داری خبر میدی با الفاظ مختلف. اگه این پنجتاست، شما میخواید سراغ کی بریم؟ انسان به میزان علاقهی که داره دنبال میکنه یه چیزی و دیگه، درسته؟ این علاقه وقتی شدید میشه ما نامشو میذاریم وله، تا جایی که واله و شیدایی یه چیزی میشه، ما به خاطر انس و علاقمون دنبال یه چیزی میگردیم دیگه. غیر از اینه هر اقدامی که میکنیم یه محبتی توی اون کار هست. مثلا میریم یه کاری انجام میدیم چون پول رو دوست داریم، میخوایم پول در بیاریم، میریم یه شغلی انتخاب میکنیم که پول در بیاریم چون پول رو دوست داریم دیگه. حالا اگه یاد بگیریم که بابا پول تو مقاماته، این پولایی که ما در میاریم پول نیست، بعد بچسبیم مقامات، عاشق مقام میشیم، میریم دنبال مقام، از این مقام به اون مقام، از این مسیر به اون مسیر، حالا هر چی، چه زیبا چه زشت. شما میخواید به دنبال چی بری؟ به دنبال دارایی. این پنج تا اسم دارایی بر کس باقی نذاشت. همه دارایی ها رو هر کدوم به یه شکلی گرفت و انتساب داد به یه حقیقت. میگه حالا که اینجوریه پس من دیگه نمیتونم واله و شیدای کسی باشم جز او. میگه ایاک نعبد، اینش قدم بعدی. از اینجا سوره عوض میشه، تا اینجا داره اون شخصیت رو توضیح میده، حالا میاد سراغ خودش. میگه ایاک، توی زبان عربی این ایاک که مقدم شده به نعبد معنی حصر میده، یعنی فقط تو را نعبد. نعبد یعنی چی؟ اگه از ریشه ولهه باشه یعنی ما فقط واله و شیدای توی، اگه از ریشه علهه باشه یعنی ما فقط تو رو به عبودیت قبول میکنیم. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت رو نگاه کنین چقدر ارتباطش با هم دیگه دقیقه. از امام صادق پرسید عبودیت یعنی چی؟ گفت عبودیت اینه که آنچه که الله تعالی به داده به خودش برگردونی. ان لا ير العبد فيما خوله الله ملكن. عبودیت اینه که عبد در آن چی که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه. خدا بهش چی داده؟ اصل وجودشو و صفاتشو و افعالشو. یعنی من نه مالک خودم هستم که الله من داده حالام گرفته. البته همجوری داریم افطاری رو زدیم بر بدن و یه دونه آش اضافه هم ما خوردیم و الان هم میخواییم بریم خونه بخوابیم. هر نمیده موقعیت از آن، اون موقع که آدم خواهرش از دنیا میره میفهمه، برادرش از دنیا میره میفهمه هرچی. آره من این حرفا زده بودم توی جایی، من یه بار تو عمرم یه ماشین 0 کیلومتر خریدم، پژو روها اومده بود سال 78 کی بود، یعنی پژو روهای نو خریده بودم، داشتم میرفتم سر چهارراه تصادف کردم، اومدم دیدم این گلگیرش داغون شده، هی نگاه میکردم هی میگفتم انا لله و انا الیه راجعون، دیدم نه جواب نمیده. مال مسجد از زهراست. ولی باور کنی خود این جواب ندادن هم خودش جوابه. چرا؟ چون شما رفتی کلی سخنرانی کردی فلان بهمان، حالا اومدی گلگیر ماشینه له شده داری خودتو میسنجی. میگه آجی حواست باشه فردا شب میخوای بری مسجد الزهرا خیلی دور بر نداری، تو یه گلگیر ماشین یادت میره ان لله، چه برسه فامیل تو از دست بده. خدا همه رفتگان رحمت کنه. من مصیبت پدر دیدم، مصیبت خواهرم دیدم، خواهر سه برابر از پدر سخت‌تر. اونجا آدم باید بشینه وقت بگه انا لله، انا تازه میفهمه اصلا نمیشه، انگار که گوشت تن تو کندن، تو نمیدونی چی کار باید بکنی، هی میگه انا لله و انا الیه راجعون، کار نمیکنه. ولی بعدش که از اون مصیبت میای بیرون دوباره بهش نگاه میکنی میبینی نه، کارش همون بوده که کار نکردنم خودش یه جور کار کردنه. زندگی انسان سیره، اونجام که کار نمیکنه یه جور دیگه داره کار میکنه، بعدم باید بهش نگاه کنی. پنج تا اسم میگه، ولی این پنج تا اسم داره با ما حرف میزنه، ما هر روز داریم اینا رو میگیم، هر روز میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اگه یه چنین حقیقتی هست، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، اگه یه چنین حقیقتی هست پس من کجا باید برم؟ ایاک نعبدو. حالا ببینی اینجا یه ادعایی کردیم، اینم بگم عرضم رو تمام کنم، یه ادعایی کردیم، ادعامون چیه؟ ایاکه نعبدو. میخوام این ادعا رو هم بشکنیم، بگیم ببینی ادعا نمی کنم و ایاکه نستعین. تو اینم که گفتم ایاکه نعبد از تو کمک گرفتم، اگه ایاکن استعینو نداشت تا اینجاش ادعا بود، یعنی انگار ما در مقابل اون حقیقتی که مالک کل عالمه بلند شدیم، میگیم ها من حالا تو رو پیدا کردم ایاکن عبودو، میگم اینم که پیدا کردم من پیدا نکردم، تو منو کمک کردی، تو منو یاری کردی، ایاکن استعین. خب من حالا اومدم یه دارایی مطلق دارم، میخوام برم تو مسیر عبودیت و ازش کمک بگیرم، چیکار کنم؟ کمکم کن. میبینم هیچ کاری نمیتونم بکنم، میگم اهدنا الصراط المستقیم. از اول تا آخر قرآن داستان صراط مستقیمه. حالا ببینید پیوندها رو، پیوندهای دقیق قرآن رو ببینید. صراط مستقیم چیه؟ میره تو سوره یاسین میگه که و ان عبودونی هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم عبودیته. پیوندش رو با تیکه های قبلی ببینید. اگه هم میگه امیرالمومنینه که درسته، چون امیرالمومنین دقیقاً مسیر عبودیت رو رفت. حالا شما آجاقا بگیر امیرالمومنینه، من بگم عبودیت، هر دوش هم درسته. آقام بگه امام حسینه، آقام بگه امام سجاده، شما بگو امام صادق، شما بگو امام باقره. با اسامی که کاری نداریم، که با حقایق کار داریم، با حقایق کار داریم. حالا میخواد قرآن رو معرفی کنه، میگه صراط الذین انعمت علیهم. بگردین تو قرآن ببینین انعمت علیهم کیاست. غیر المغضوب ضالین، گمراهن، بدبختن. یه دم هستن سیر شقاست، از اونوری رفتن، اینا مغضوب علیهم. یه دم هستن در صراط مستقیم. بقیه قرآن داستان این سه گروهه، بقیه قرآن داستان عبودیته، قرآن داستان صراط مستقیمه. یادتونه دیشب عرض کردم گفتم یه دایره است صراط مستقیم، خب همون عبودیته، عبودیت همون صراط مستقیمه، همینا دوباره همون اللهه، چون شما الله رو بکاوید توش عبودیته، توی عبودیت اللهه، توی الله عبودیته، هر دو اینا صراط مستقیمن. نخواستین بگین رب العالمینه، همه قرآن داستان ربوبیته. این یک نگاه کوتاه و اجمالی بود به سوره هم. تمام. الهی الهی به حق پیامبر، الهی 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 به ساقی کوثر، الهی ساقی کوثر، الهی الهی به حق خدیجه، الهی الهی به زهرای عطر، الهی الهی به سبتین احمد، الهی به شبیر، الهی به شبیر، الهی به عابد، الهی باقر، الهی به موسی، الهی به جعفر، الهی الهی به شاه خراسان، خراسان چه باشد به آن شاهزاری قریبی، طواف رضا چون شد او را میسر، من اینجا قریب و تو شاه قریب. به سوی قریب خود از لطف بنگر. الهی الهی به هادی مهدی که او مؤمنان را سادی و سرور که بر حال زار بهایی نظر کن به حق مامان یک سر چه شود اگر زره وفا نظری به جانب ما کنی، که اگر کنی به یکی نظر همه درد ما تو دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و ملک جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدا کنی. تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمی، همه غمم بود از همین که خدا نکرد خطا کنی. چون از تو حال بستان ای باد نوبه ها کز بلبلان نیامن نیامن آواز یا ابن الحسن 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 شاه من هر به عرش رسانم سریر فز مملوکان جنابم و مسکینان درم، گر برکنم دن از تو و بردارم از تو این مهر، برکف کنم این دل کجا برم. نسألک اللهم و ندعوک اسمک الذی العظیم یا